بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اعتراضی بود که با آقای صاحب حدائق شده بود. شما میگین این اخبار مقطوع الصدوره. خب اگر اینا متواتره و مقطوع الصدوره، چرا اینقدر با هم تعارض داره و اختلاف داره؟ ایشون در مقام جواب فرموده این اختلاف خود ائمه انداختن، القاء خلاف کردن بین شیعیان که از این راه شیعیان محفوظ بمونن. یعنی همینقدر که حکومت ها ببینن اینا با هم اختلاف دارن، دیگه حساسیتی باشون ندارن. از این جهته که تعارض پیدا شده. این منافات نداره که اخبار ما همه مقطوع الصدور به خاطر اون زحماتی که به خاطر اون اهتمامی که اصحاب کشیدن، ولی در این حال برای حفظ دماء شیعه خودشون هم یه القاء خلافی کردن که در اثر این القاء خلاف شیعه ها سالم بمونن. این خلاصه جوابیشون. ایشون میفرماد این حرف درست نی. حالا احیانا هم ممکنه که گاهی از این راه هم حفظ دماء بشه، ولی غالبا آدم میفهمه اگر بخواد از دست دشمن نجات پیدا بکنه باید مطابق او حرف بزنه. پس موافقت عامه باعث تقیه و حفظ دماء غالبا. حالا یه موردم نادرن اونجوری اتفاق میفته، اون جزء به حساب نی. پس نتیجتا این حرف شما درست نی. پس دقت نظر چی اقتضا میکنه؟ جوابی که ما میدیم، میگیم بله این اخبار حالا یا مقطوع الصدور چنانچه شماها میگین، یا مظنون الصدور چنانچه آقایون اصولیین میگن، بالاخره این منشأ اختلاف و تنازع اخبار منشأش اراده خلاف ظاهره. یکی و دو تا و ده تا و بیست تا زیاد ما داریم، از خود پیغمبر گرفته تا همه ائمه کلمات زیادی از این بزرگواران صادر شده که معنای ظاهرش رو اراده نکردن، معنای تعویلش رو اراده کردن. اون وقت این اراده خلاف ظاهرها باعث تعارض شده. حالا چرا این کارو کردن؟ گاهی لمصلحت یراها، یعنی قرینه ای هم تو کار نی. با اینکه قرینه تو کار نی بعیدم ها آدم بدون قرینه یه چیزی رو خلاف ظاهر اراده کنه، ولی لمصلحت یراها، حالا یا حفظ نفسه شریفه یا حفظ نفوس شیعه، بالاخره به یه مصلحت این کارو کردن. گاهی وقتا هم نه قرینه داریم، قرینه شم یه وقت متصله است یه وقت منفصله. ایشون برای هم متصلهش و منفصله برای هر کدوم دوتا مثال زدن که دیگه مثالا رو تکرار نمی کنیم. نتیجتا منشأ تعارض اخبار این اراده خلاف ظاهرایی است که از ائمه شده. بعد ایشون میخواد یه کمکی هم از شیخ طوسی بگیره، ولو قبول نداریم ما کار شیخ طوسی رو، جمع تبرعی آدم بیاد بگه این مراد اینه این مراد اونه، ولو ما اینو قبول نکردیم، نه در مکاسب و نه در اول تعادل و تراجی، اما میخوام بگیم سطح فکری ایشون هم مثل ما. ایشون میخواد در صدد اینه، میبینه این یه طعنیه بر شیعه که اینقدر اختلاف و تعارض باشه، برای اینکه این طعن رو برطرف بکنه آمده فرموده این روایت اینه معناش این معناش اونه، یا در یکی اومده تصرف کرده یا در هر دو اومده تصرف کرده. خب ببینید چیکار میکنه ایشون. ایشون میخواد بگه آخه چون ظاهر سمن العذره سختون، یعنی تمام حیونا عذرشون فروشش حرامه، اون که میگه حلاله یعنی تمام. ایشون میاد میگه نه، اونایی که میگه حرامه مال حرام گوشتاست، اونا که میگه حلاله مال حلال گوشتاست. خب میخواد بگه اگر اراده خلاف ظاهر بکنیم تعارضی نی. یعنی اگر الان این دوتا با هم تعارضه، چرا تعارضه؟ برای اینکه ظاهرا مراده، چون ظاهر اون میگه همه، ظاهر اونم میگه همه. خب اگر این ظاهرها رو بگیره نه هم تعارض پیدا میکنه، و الا اگر ظاهراشو بذاریم کنار تعارض نی. اینم مؤید همین حرفه، اینم مؤید که ایشون میخواد بگه منشأ معارضه بین این دوتا خبر اون اراده ظاهرشه. اگر ظاهر او رو ظاهر او رو اراده کنیم تعارض درست میشه، اما اگر ظاهراشو بذاریم کنار تعارض نی. فهمه یؤید ما ذکرنا، که ما هم میخوام بگیم منشأ این تعارضا اراده ظاهر هاست. پس بیابرین باید خلاف ظاهر بکنیم تا اینکه اون اشکال برطرف بشه. بعدیشون فرمودن حالا تعجب نکن که شیخ طوسی این کارو کرده، مرتکب یه همچی خلاف ظاهرایی شده. خود ائمه این کارو کردن. یعنی روایات بسیار زیادی ما داریم، از کدام از خود پیغمبر هست تا بقیه ائمه، که مطلبی رو گفتن ظهور در یه معنا داشته اما اراده تعویلشو کردن. بناشو چند تا از این روایات بخونیم. یه دونهشه که دیشب با سندش خوندیم، خواستم عرض بکنم که ایشون اگر که چون من همیشه این ایرادو به ایشون دارم، ایشون موقع نقل روایت هیچ مراجعه نمیکنن، یعنی به اون استعداد و حافظه ای که دارن به هم اون قناعت میکنن و خلاصه بدون مراجعه روایتو نقل میکنن. اینم یکیشه. حالا شما ممکنه بگی نقل به معنا کرده. خب نقل به معنا مال اونجاست که یه روایت یک صفحه باشه، ما بیایم برای اینکه مختصرش بکنیم نقل به معنا میکنیم. این مقداری که الان اینجا هست همون مقداری است که تقریبا تو روایت بود. این معلوم میشه همین اون ایراد همیشگی که ایشون خلاصه در مورد نقل این روایت مراجعه نکردن، همون تو ذهن شریفش همونی که هست همونو به عنوان روایت نقل میکنه. حالا قبل از اینکه وارد مطلب بشیم اول اینو عرض بکنم، این سوره حمد دو تا اسم داره، یه اسمش سوره حمده، یه اسم دیگه سبع المثانی. سوره هجر آیه 87، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای پیغمبر ما به شما قرآن دادیم و سبع المثانی دادیم. سبع المثانی کدومه؟ سبع سوره حمده. چرا بهش میگن سبع؟ برای اینکه هفت آیه است با اون بسم اللهش که جزئه از کدام تمام قرآن ها، بدون اون دوتا قرآنی که الان بدارید کنار دیرو گفتم یه نقضیه، غیر از اون دوتا قرآن تمام قرآن های دنیا بسم الله سوره حمد جلوش یک گذاشته، یعنی یه دونه آیه حساب کرده، ولی هیچ جای قرآن دیگه اینجوری نی. خب پس بنابراین قرآن یعنی بسم اللهی که جزو آیه است شیشتام ایناست، پس سوره حمد اسمش سبعه. سب میگن برای اینکه هفت آیه. چرا مثانی میگن؟ برای اینکه دو بار خونده میشه، رکعت اول و رکعت دوم. ما نمازی بدون هم نداریم، لا صلات الا بفاتحة الكتاب. پس نتیجتا این سوره حمد هفت آیه میشه که بسم الله هم جزشه، قل هو الله هم طبق این روایت سه تا آیه میشه ده تا آیه. خب ما در هر در نماز ظهر یه نفر اومد به حضرت گفت شما در نماز ظهر چند تا آیه میخونی؟ که اگه حضرت میگفتن 20 تا گرفتار میشدن، لااقل شیعیان گرفتار میشدن. چرا؟ چون وقتی میفرمود 20 تا یعنی 7 تا که سوره حمده که بسم الله یه آیه حساب میشه، با توجه به این که بسم الله خودش یه آیه مستقله است. اگر میفرمودن ما در نماز ظهر 20 آیه میخونیم، خب 20 آیه معناش اینه 7 تا سوره هم که بسم الله هم جزء آیه است، 3 تا سوره قل هو الله میشه 10 تا، 10 تا در رکعت دوم میشه 20 تا. اگه حضرت جواب او رو میدادن که در نماز ظهر چند تا آیه میخونی، اگر میفرمودن 20 تا گرفتاری پیدا میشد، حالا یا برای خودشون یا لااقلش برای شیعیانشون. حضرت چیکار کرده اینو پرتش کردن؟ فرمودن ما 80 تا آیه میخونیم. تا گفتن 80 تا اینم تو دیرت که حضرت فرمود مثل این که آدم عاقلیه، یظن انه من العقلا یظن انه من اهل الادراک، تا من بهش گفتم 80 تا تون دیره دیگه اصلا تفسیرم از من نخواد. حالا چرا او قانع شده؟ چون از کدام از نظر اونا توس نماز عدد آیات عددی نداره. اگه سر حال باشن 20 تا میخونن، 30 تا میخونن، 40 تا میخونن، 80 تا میخونن، سر حال نباشن کمتر میخونن، بیشتر میخونن. خلاصه آیات، خوندن آیات تو نماز از نظر اونا عدد معینی نداره. خب حضرت فرمودن 80 تا، گفتن 80 تا این رفت. خب بس اینا مثل خودمونن، یعنی اگه حالشو داشته باشن تو دو رکعت 80 تا میخونن، اگه حال بیشتر داشته باشن تو یه رکعت 80 تا میخونن، 30 تا میخونن، 40 تا میخونن. خلاصه بهانه ای دستش نیامد تندی رفت. وقتی رفت حضرت فرمود یوزنو، گمان میره که این اهل ادراکه، خوب با یه کلمه فهمید که این مذهبی که ما میگیم با مذهب خودشون یکیه. بعد اصحاب گفتن خب قضیه چیه؟ 80 تا آیه کدومه؟ فرمودن ما 8 رکعت نافله داریم و در هر رکعت نافله 10 تا آیه میخونیم. من گفتم 80 تا، نافله ظهر رو گفتم. خب ببینید او از ظهر سوال کرده، حضرت نافله ظهر جواب داده. پس اینم از ادله میشه که حضرت او ظهری که زوال، یعنی زوالی که ظهورش در نماز ظهره، حضرت اینو حملش کردن به نافله ظهر. اینم یکی از روایاتی که مؤید اینه که ائمه اراده خلاف ظاهر خیلی میکردن. فمنها ما روی عن بعضهم صلوات الله علیهم لما سأله بعض اهل العراق، که از کدام جاسوس عامه بوده، جاسوس بنی امیه بوده. این جاسوس که اهل العراق، قال کم آیتن تقرأ فی صلات زوال، شما چند تا آیه در نماز زوال میخونی؟ نماز زوال همه میدونن نماز ظهره. فقال سمانو، حضرت هم بودن 80 تا، تا گفتن این رفت. ولم یعد سائل، دیگه سوالش اعاده نکرد. دیشب روایت خوندیم ولم یستفسر، این لم یعد استفسار نکردن، نیمدن سوال بکنن که چقدر مقصودتون چی از 80 تا، بدون اینکه سوال بکنه سرش انداخت پایین رفت. فقال، حضرت فرمود هازا یزن انه من اهل الادراک، با حالی که تو روایت دیشب عقل بود، یزن و گمان میره که آدم عاقلی باشه. چرا؟ با همین کلمه رمزی که من گفتم 80 تا تندی رفت. حالا چرا اون راضی شده؟ پلو خودش گفته اینا مثل ما که تو ما میگیم عددی نداره در نماد، هر چی خوندی هر چی آیه بیشتر بخونی بیشتره، پس اینا مثل ما 80 تا. حالا چرا؟ چون او ظهر سوال کرد، حضرتم او خیال کرد حضرت جواب ظهر رو داره میده، که فر خلاصه او خیال کرد و راضی شد که ما هم مثل خودشونیم. حضرت به هم بغل دستیاشون به اصحابشون فرمودن یزن و گمان میرود که این از عقلا باشه، آدمیست که اهل ادراکه، با یک کلمه فهمید که مذهب ما هم مثل مذهب خودشونه و راضی شد رفت. فقیل الله، به حضرت گفتن ما عرفت بذالک، حالا داستان 80 تا آیه چیه؟ ما که تو نماز ظهر 80 تا آیه نمیخونیم. فرمودن ما عرفت بذالک و ما هذه الآیات، مقصودتون از نماز زوال چی بود و مقصودتون از این آیات 80 گانه چی بود؟ فقال عرفت منها ما یقرا فی نافلت الزوال، من مرادم منها از این آیات، مراد من از اون آیات، آیاتی است که در نافله ظهر خونده میشه. فان الحمد و توحید، چرا؟ برای این که حمد و توحید بیشتر از 10 تا که نیستن، که 7 تا اونه، 3 تا اینه، لا یزید و علا عشر آیات، بیشتر از 10 آیه نیست. پس هر یعنی هر حمد و سوره میشه 10 آیه، نافله زوالم که سمان رکعت 8 رکعته، 8 تا شد 80 تا. خب عنایت کردین اینجا از رد از زور اراده نافله زور کردن، این یک شاهد. و اما شاهد دوم، ما رویه روایت شده که ان الوتر واجبون، یه روزی حضرت در منا بودن فرمودن نماز وتر واجبه. من این روایت آقا اول از رو بخونی که صحبت وتر نی، ببین باز همون اشکال ما هست، ایشون تو ذهن شریفش بوده که وتر بوده، نه، یه کسی اومد گفت نوافل چه حکمی داره، این نماز شب وتر سوال نکرد، اون اومد از نوافل شب سوال کرد. حضرت فرمودن واجبه، تا گفتن واجب اینا ناراحت شدن، فزع، ناراحت شدن که ما خیلی وقت شده نماز نافله شب نخوندیم. حضرت فرمودن نه، این که من میگم واجبه یعنی بر رسول الله واجبه. فتهجد نافلتن لک، خب ببینید مقصودشون از وجوب بر شما گفتن، اونجوری نخیال کردن، ظاهر این که واجبه یعنی بر شماها، ولی حضرت اراده کردن بر رسول الله واجبه. این آقا من از تهذیب نقل میکنم، این تهذیب، البته این تهذیب مال مکتبه صدوقه، چون دیگه آخرین تهذیب چندیم چاپ شده نجف و ایران، من از این که مال مکتبه صدوقه از این آدرس میدم، جلد 2 صفحه 259 حدیث 28. اگر که وسائل، اگر که به حساب تهذیب ندارید به وسائل بخوایم مراجعه کنین، جلد 3 صفحه 49 حدیث 6. قرار اگه بتوانید خود این تهذیب رو داشته باشید به اینجا مراجعه کنید، ولی اگر ندارین روایت هم میخواین ببینین، وسائل جلد 3 صفحه 49 حدیث 6. حالا من حدیث رو میخونم. ان عمار ساباتی قال کنا جلوسن عند ابی عبدالله به منا، خب ما در منا بودیم خدمت حضرت نشسته بودیم. قال له رجلون ما تقول فی النوافل، مقصود شما چی میگی شما در نوافل، یعنی نماز شب، مقصود از نوافل اصلا ظهوره، نوافل در نماز شب. فقال فریضتون، فرمودن واجبه. قال، راوی میگه فزعنا و فزع الرجل، هم ما فزع کردیم جزع کردیم، هم اون سائل که عجب نماز شب واجب بوده ما نمیدونستیم. فقال ابو عبدالله انما اعنی صلاة اللیل الا رسول الله، ان الله یقول و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لیل. خب ببینی صحبت وتر نی، صحبت نوافله، ولی ایشون تو ذهن شریفش بوده که صحبت از نماز وتره، حالا به عنوان وتر، اونم تازه باز فلما فزعه نداره، فلما فرقه، این برای اینکه مراجعه به روایت نکردن ایشون اون موقع. حضرت فرمودن الفتر و واجب، فلما فرق از سائل، فرقنی فلما فزع، یعنی هم سائل فزع کرد هم ما فزع کردیم، و استفسر که استفسار تو این روایت نی. خلاصه همه بعد از اینکه این حرفو زدن فارغ شد سائل، استفسار کرد، معناش اینه، یعنی سائل از سؤالش که فارغ شد استفسار کرد، فرغنی فزعت، تا حضرت فرمودن واجبه اینا فزع کردن که پس ما عجب نماز شب رو ترک کردیم، واجبمون ترک شده. حضرت فرمود ناراحت نشید، انما انیت وجوبها علی النبی، من اگر گفتم واجبه نه بر شما، بر پیغمبر واجبه. و بعدم این آیه رو قرائت کردن و من اللیل فتهجد به نافله لک. خب این یک، اینم روایت دوم. و منها تفسیر و قول هم لا یعید الصلات الا لا یعید الصلات فقیهون. عنایت کنین آقا، روایتی ما داریم که الفقیه لا یعید الصلات، فقیه یعنی مسئله دون، کسی اگه مسئله باشه تندی نمازش اعاده نمیکنه، چیکار میکنه؟ وصل پینش میکنه، شک سه و چهار که بکنه بنا رو میذاره بر چهار، سلام میده یه رکعت نماز احتیاط میخونه. فقیه مسئله دون نمیگه حالا که شک سه و چهار کردم پس باشم نمازم از سر بخونم، نه، فقیه لا یعید الصلاه، فقیه چیکار میکنه؟ با همین راههای شرعی که بلده همون نماز رو اصلاحش میکنه. خب حالا یه نفر اومده در نماز مغرب شک کرده، نمیدونه دو رکعت خونده یا سه رکعت، حضرت فرمود نمازت باطله، باید اعاده بکنی. این گفت آقا پس اون چی میشه؟ شما که قبلا گفته بودید فقیه لا یعید الصلاه، خب یعنی در اینجا ما چیکار بکنیم؟ بنا رو میذاریم بر سه، نماز مغربمون رو سلام میدیم و بعدم بلند میشیم یه رکعت میخونیم. حضرت فرمودن نه، این الفقیه لا یعید الصلاه مال شک سه و چهاره، ببینید خلاف ظاهره. الفقیه لا یعید الصلاه یعنی همه رکعات، یعنی هر کسی در هر رکعتی شک کرد بنا رو بر اون زیاده میذاره، سلام میده یه رکعت یا دو رکعت نماز احتیاط میخونه. این ظاهرش اینه، یعنی مال همه عدد رکعات این حکم، ولی حضرت فرمودن نه، این اختصاص داره به رکعت سوم و چهارم. حالا روایتش هم من بخونم چون ایشون باز یه قدی تصرف کردن در روایات. قال سألتهو عن رجل لم یدر رکعتین صلا ام ثلاثن، یه کسی نمیدانه نماز مغربش رو دو رکعت خونده یا سه رکعت، قال یعیدو، نمازش عاده بکنه. قلتو، این میگه گفتم لیس یقال، من شما همیشه نمیفرمودید لا یعیدو صلات فقیهون، فقیه هیچ وقت اعاده نمیکنه نمازشو. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن این نمازالک فی الصلاه و الاربع. خب الفقیه و یعید و صلاتی که مال همه عدد و رکعاته، حضرت اختصاص دادن فرمودن این ظاهرش مراد نی، مرادش اینه که در سه و چهار اگر کسی شک کرد نمازش اعاده نمیکنه، اصلاحش میکنه. پس اینم یک روایت. اینم عرض کردم همین تهذیب با همین چاپی که عرض کردم، مکتبه صدوق صفحه 205، بله، حدیث 61. اگر ندارید باز وسائل همینو نقل کرده، جلد 3 صفحه 166 حدیث 9. پس این دو تا حدیثی که الان از تهذیب خوندیم، اگر درجه اول به تهذیب مراجعه کنین چه بهتر، اگر ندارید به وسائل مراجعه کنین. اولی رو آدرس دادیم، هر دوش هم در جلد 3 مونتا، اون قبلی صفحه 49 حدیث 6 بود، این صفحه 166 حدیث 9. اینم خلاصه پس یک جا که حضرت اراده خلاف ظاهر کردن. و مثلهو، بریم باز یک جای دیگه که اونجا خلاف ظاهر اراده شده. ما یه روایتی داریم آقا، لا تتبع فی وقت الفریضه، این روایت هستش در کتب فقهیه، لا تتبع فی وقت الفریضه. تتبع یعنی نماز مستحبی، یعنی کسی که الان ظهر شده نماز ظهرشو نخونده تا غروب حق نداره نماز مستحبی بخونه. لا تتبع فی وقت الفریضه، یا اگر شبه از مغرب تا آخر شب حق نداره نماز مستحبی بخونه. چرا؟ چون هنوز نماز مغرب عشا رو نخونده. این روایت رو ما داریم که در وقت فریضه تتبع یعنی نماز استحبابی نی. خب معناش اینه که در طول این 5-6 ساعته تا نماز اون موقع رو نخونی حق نداری نماز مستحبی بخونی. حضرت میگن نه، وقت الفریضه یعنی اون موقع که مؤذن داره میگه قد قامت الصلاه. ببینی چقدر محدود کردن. لا تتبع میگه تی این 7-8 ساعته از ظهر تا غروب حق نداری شما نماز مستحبی بخونی اگه نماز واجبتو نخوندی، ولی حضرت محدودش میکنه به اون موقع، میگه نه، اون موقع که مؤذن داره میگه قد قامت الصلاه برای نماز ظهر، اون موقع حق نداری نماز مستحبی بخونی. ولی اگه نیم ساعت بعدش گذشت شما نماز مستحبی بخون، به حال اون که هنوز نماز واجبت هم نخوندی. پس اینم یکی که لا تتبعی که وقتش وسیعه، حضرت محدودش کردن به اون چند دقیقه که مردم مشغول نماز ظهرن. ایشون میفرماد و مثل هو تفسیر رو این اگه بخواین وسائل این تو نشد پیدا بکنن، یعنی فرصت نکردن. این روایتی که الان میخوام بخونیم وسائل جلد 3، بله وسائل جلد 3 صفحه، اون آقا آدرس قبلی رو اشتباه دادم، اون وسائلی که برای روایت لایوید و صلات گفتم وسائل جلد 5 بود، اشتباه. این که الان میخوام بخونیم اون مال اینجاست. پس ببینید آقا روایت قبلی که مال الفقیه لایوید و صلاته بود، اگه تهذیب دارید جلد 2 صفحه 205 حدیث 61، اگر ندارید وسائل جلد 5 صفحه 320 حدیث 3. اینی که اون وقتی گفتم مال اینه، اینی که الان میخوام بخونیم که لا تتبع فی وقت الفریده این جلد سومه، جلد 3 صفحه، یعنی وسائل جلد 3 صفحه 166 حدیث 9. پس این حدیثی که الان میخوام بخونیم وسائل جلد 3 صفحه 166 حدیث 9، تفسیر کردن حضرت وقت فریضه رو در قولشون که لا تتبع فی وقت الفریضه، تفسیر کردن به چی؟ این به زمان متعلق تفسیره، یعنی اون حدیثی که میگه لا تتبع فی وقت الفریضه نماز مستحب نخون در ایام که فریضه رو انجام ندادی، این حضرت تفسیر کردن به زمان قول المؤذن قد قامت الصلاه، یعنی در اون موقعی که این داره میگه قد قامت الصلاه شما وظیفت نماز ظهر، اون موقع نماز مستحبی نخون، بذار چند دقیقه بگذره ولو نماز ظهرت هم نخونی میتوانی نماز مستحب بخونی. خب ببینید وقت الفریده 7-8 ساعت وقتش از ظهر تا غروب، ولی امام محدودش کردن به خلاف ظاهر به اون 10 دقیقه اول ظهر. اینم یک روایت که دلیل است بر این که اراده خیلی خلاف ظاهر ما زیاد داریم. الا غیر ذلک مما یطلع علیه المتتبع، یکی دو تاشو من قبلا مثال زدم، یک کم حالا عرض بکنیم نظرتون. یه مثال یا روایت خوندیم که ان الله یبغض بیت اللحم، خدا مبغوض خانه‌ای که در او گوشته، این خدا مورد غضب خداست. که اون شخص رو عجب ما هلاک شدیم، خب ما تو خونمون گاشتی ذخیره گوشت داریم، حضرت فرمودن نه، مقصودم خانه است که غیبت مؤمن در اون باشه، یعنی غیبت مؤمنی که نیست شما داری غیبت میکنی، مثل اینکه گوشت او رو داری میخوری. خب ببینید خدا بدش میاد از خانه ای که گوشت در او هست، و حالا اینکه مقصود اینه خدا بدش میاد از خانه ای که غیبت در او میشه. نمیدونم اون شب آدرس دادم یا نه اینو، اگر میخواین وسائل جلد 8 صفحه 601 حدیث 17. یکم امشب از کنم، یک کسی یه روزی پیغمبر فرمودن اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من یه رحمتیه. این شخص خیال کرد اختلاف یعنی کشمکش یعنی نزاع، گفت پس آقا اتفاقشون عذابه، حالا که اختلاف رحمته پس معلومه اجتماع و اتفاق عذاب. فرمودن نه، لیس حیث و تذهب، ذهنت نره اونجوری، مقصودم از اختلاف اختلاف در راه علمه. بعدم آیه لولا نفر من کل فرقتن خوندن، یعنی اینایی که نفر میکنن و برای تفقه در دین میرن مقصود من اینه. خلاصه این اختلاف معنای نزاع و کشمکش نی، ولو ظاهرش اینه اختلاف داره فلانی، یعنی با هم نزاع دارن، ولی اختلاف در اینجا به معنای رفت و آمد در راه علمه. اگه نظرتون باشه تی این دعاهای صبح گاهی میخونیم و مختلف الملائکه، به ائمه میگیم خانه شما مختلف ملائکه است، یعنی محل رفت و آمد شده ملائکه است. اینم اگر بخواین، اینم در وسائل هست جلد 18 صفحه 101 حدیث 10 که اختلاف امتی رحمه رو اونجا مفصلش رو نقل کرده. وسائل جلد 18 صفحه 101 حدیث 10. ایشون میفرماد اگر تتبع کنی خیلی هست، یعنی مقیم، ایشون عوض کرده تو روایت داره قال المقیم، اون اقامگو اگه بگه قد قامت الصلاه، خب این عیبش همینه دیگه. ایشون عرض کردم تو ذهنشون مؤذن بوده مراجعه نکردن، ولی من به روایت مراجعه کردم قال المقیم، یعنی اون موقعی که مقیم یعنی اقامگوینده که میگه قد قامت الصلاه، اون موقع شما نماز تتبعی نخونید. خب اینم مال غیر ذالکش که مثال زدیم کافیه دیگه، یه مثال دیگه هم ظاهرا زدم یه روایت دیگه، پیغمبر یا که دیگری فرمودن کذب روزه رو باطل میکنه، راوی گفت هلکنا. خب ما گاهی در حال روزه دروغ هم میگیم، فرمودن نه کذب بر خدا و پیغمبر. علی کل حال زیاده روایاتی که ائمه فرمودن و ظاهرش رو اراده نکردن. حالا ایشون میخواد تأیید بیاره، تأیید بیاره بر ضرر صاحب هدایه، صاحب حدایق میگفت چی؟ منشأ اختلاف ها، منشأ تعارض ها خود ائمه کردن، یعنی تقیتا عمدن یک جواب های غیر واقعی دادن که اینا در اثر اون اختلاف خونشون محفوظ بمونه. ایشون میفرماد مؤید ما ذکرنا. ما ذکرنا کدومه؟ ما گفتیم عمده تنافی، تنافی همون تعارضه، عمده جهت تنافی و تعارض اخبار لیس لاجل تقیه. صاحب حدائق میگفت عمده جهت اخبار متنافیه اون اجل تقیه است، یعنی اون جوابهای غیر واقعی که حضرت به اونها دادن. خب ببینید یه دونه مسئله رو حضرت یه جواب به زراره دادن، دو تا جواب برخلاف به دو تا عراقی دادن. خب معلومه اون جواب خلافه. جواب حسابی این بود که تو خونه دربست، به زراره تنها اونو فرمودن، بس ما یقین داریم اون دوتا خلاف واقعه. با اینکه خلاف واقعه ولی صاحب حدائق میگه حضرت این خلاف واقعه گفتن که اینا برن تو شهرشون بینشون اختلاف بشه جانشون. ایشون میگه نه، عمده تنافی اخبار به خاطر تقیه نی، مؤیدش چی؟ ما ورده اون روایات مستفیضه ای ما داریم که ان اخبارنا صعب مستصعب مستصعب لا یحتمله ملک مقرب. خلاصه ایشون میفرمان اخبار ما مشکله، هر کسی که نمیتونه بفهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر گاهی ما یه چیزی هم گفتیم شما نفهمیدین، تندی رد نکنی، نگید دروغه، ردوه الینا. لذا میفرمان ما اخبار مستفیضه ای داریم در این باره، این من بیان اون ماورده، اخبار مستفیضه ای داریم. مستفیضه بین خبر واحد و تواتر، یعنی از واحد یه خود بالاتره ولی به حد تواتر که مفید علم باشه نمیرسه. اون روایات مستفیضه چیه؟ میگه جایز نیست رد خبر و این کانم ما ینکر ظاهره، ولو این که در ظاهر شما نگاه میکنی خیلی برات منکره، اصلا عقلت نمیخواد قبول بکنه. یه موقعی مثل روایت عبان ابن تقلب که راجع به دیه انگشتان گفتیم، خب واقعا همینطوره، آدم نمیتونه بفهمه. دو تا انگشت زن که دیهش مثلا میشه 20 شطور، اما سه تا انگشت زن برمیگرده نصف میشه. پس بنابراین این که ایشون میفرماد ما روایات زیادی داریم که میگه خبرهایی که از ما میشنوین رد نکنین، ولو به نظرتون منکره، سختتونه قبول بکنین، ولی رد نکنید، نگید دروغه، ردوه علمه الینا، علمشو به ما رد کنین. حتی این دیگه بسیار مبالغه که این روایته، بعدن آدرسشو میدین. حضرت میفرمان حتی اگه ما الان گفتیم روزه، تندی نگین دروغه، اگه فردا صبح گفتیم شبه، تندی نگین دروغه. چرا؟ برای این که ممکنه ما از اینه که گفتیم الان شبه یه معنای واقعی اراده کرده باشیم. خب اگر شما بگین دروغه چی میشه؟ اون معنای واقعی رو منکر شدیم و وقتی منکر شدیم مثلا سر از کفر در بیاره میشه. مثلا الان حضرت بفرمان الان شبه، یعنی بگن الان روزه، مقصودشون اینه. یعنی اگر حکومت دست ما بیفته، دولت حقه ما بیاد، شباش هم روزه، احتمال داره دیگه. گفتن الان روزه، ولی شاید مقصودشون این معنای حق باشه. الان روزه مقصودشون اینه اگر حکومت اسلامی بشه و ما بیایم سر کار و خلاصه امام زمان دست بگیره قضایا رو، شبهاش هم روزه. خب یه معنای درستیه. یا از اون ور بگن روزام شبه، یعنی در اثر معصیت اگر در یه جمعیتی معصیت زیاد بشه، روزاش هم ظلمانیه، شبش که دیگه هیچی. خب اینا مطالب حقیه. حتی دیگه خیلی مبالغه است، حتی اگر از ما نقل شد برای شما که به شب گفتیم روز، به روز گفتیم شب، نمیدیم طبقش عمل بکنی، لااقل رد نکنی. خود این یه ادبیه واقعا. خیلی بعضیا جرأت دارن تا یه روایت تند میگن ورش کن، اینو ما نمیفهمیم، روشن فکرها خیلی گرفتار این کارا، میگن یعنی چی این مطلب؟ حالا که با عقل ما نمیشه پس دروغه. این دستور ادبی میده، نمیخواد بگه اگر ما چیزی گفتیم نمیفهمیدین عمل بکنین بهش، لااقلش ادب بکنین و رد نکنین. ایشون میفرمان حتی انقدر ما محدودیم و نباید رد بکنیم، حتی اذا قال الامام للنهار انه لیل وللیل انه نهار. حالا میخوان آدرسم همینجا بنویسین این روایتو تا بعد دربارش دو سه کلمه عرض بکنم. اینجا عنایت کنیم، بهار جلد دو صفحه 187 حدیث 14 و صفحه 211 حدیث 110. یعنی این حدیث در جلد دوی بهار دو بار نقل شده، یک بار در صفحه 187 حدیث 14 یک بارم صفحه 211 حدیث 110 که حتی اگر امام به نهار گفت لیل و به لیل گفت نهار شما همونم رد نکنید. چرا علت آوردن؟ معللن ذالک، علت آوردن به انهو، علتش اینه که یمکن ان یکون لهو، یعنی برای اون خبری که ما گفتیم شاید یه محملی باشه، ما فعلا نخواستیم ظاهر حرف بزنیم. یه وقتی شما تندی بخوان بگین این خبر دروغه چی کار کردین؟ اون معنای واقعی که مراد ماست او رو رد کردین، و وقتی او رو رد کنین سر از کفر در میاره. لذا ایشون میفرماد حضرت علت آوردن، علت آوردن ذالک را، ذالک یعنی عدم جواز رد. علت این که رد جایز نی، علتش اینه یمکن ان یکون له محملون، ممکنه لهو یعنی برای اون خبری که الان به نظر شما منکره، ممکنه یک محملی داشته باشه، یه معنای باطنی داشته باشه که لم یتفتن سامه، سامن توجه و تفتن پیدا نکرده، فینکرهو فیکفر من حیث و لایش او، میاد یه چیز حقی رو منکر میشه، در حقیقت حق و منکر شده، خودش هم خبر نداره، من حیث و لایش او سر از کف در میاره. فلوکانه، حالا میخواد یه نقض بکنه به چی؟ به صاحب حدائق. آقای صاحب حدائق دست از اون جوابت شما وردار و الا این نقض ما به شما میکنیم. اگر عمده تنافی یعنی تعارض اخبار، اگر عمده تعارض اخبار از جهت صدور اخبار منافیه به ظاهره ها لما فی ایبینا من الادله تقیتن، این تقیتن متعلق به صدوره، یعنی تقیه رو ببرید بدارید بعد از صدور. آقای صاحب حدائق چی میگو؟ میگفت این اخبار منافیه، آقا چون حضرت اخبار منافی عمدن گفتن، اخبار منافیه با حق، حق کدومه؟ اونی که به زراره گفتن، اونی که به زراره گفتن حقه، اون دوتا جوابی که به اون دوتا عراقی دادن اونا ناحقه. وقت ایشون گفت چی؟ گفت صادر شده تقییتن، یعنی این دو اخبار منافیه تطبیق میکنه با اون دوتا خبری که، با اون دوتا جوابی که حضرت به اون دوتا عراقی دادن. اخبار منافی ظاهرش با چی؟ لما، ما کدومه؟ جوابی که به زراره دادن. برد اخبار منافیه رو الان بخوام تطبیقش کنی با چی تطبیق میکنه؟ با اون دوتا جوابی که به اون عراقی ها دادن. هر کدوم ما اون چیزی که در ایدینا، اونی که دست ماست از ادله، اون جوابیست که به زراره دادن. خب پس ببینید برای اینکه عبارت بهتر روشن بشه، اخبار منافیه رو تطبیقش بکنیم با اون دوتا جوابی که حضرت به اون دو نفر عراقی دادن، مافی ایدینا رو حملش بکنین بر اون جواب حقی که به زراره دادن. حالا عنایت کنین شما آقای صاحب حدائق، آمدی گفتی اون اخبار منافیه یعنی اون دوتا خبر دروغ، دروغ دیگه، راست اون بوده که اول روز به زرار فرمودن، شما میگی این اخباری که منافی ظاهرش با این جواب زراره، میگی اینا تقییتاً صادر شده، یعنی خود امام عمدن این حرفای خلاف واقع رو زدن برای حفظ جان مسلمان ها. خب اگر اینجور با او لم یکن فی انکار کونها من الامام مفسدتون، کونها به اخبار برمیگرده. عنایت کنی الان آقای صاحب حدائق قبول داره که اون دوتا جوابا خلاف واقعه، یه دروغه، جواب راست این بود که به زراره دادن. خب آقای صاحب حدائق شما که قبول داری اون دوتا دروغه خلاف واقعه، خب اگه ردش بکنی که مسئولیتی نداره. شما میگی چی؟ میگی اینا تقییتاً صادر شده یعنی دروغه. خب اگر واقعا اون دوتا جواب دروغه که دروغم هم حضرت اینو گفتن که جان اونا محفوظ بمانه، خب اگر اون دوتا جواب ها خلاف واقع باشه ما منکر بشیم مفسده نداره، با حالی که حضرت فرمودن رد نکنین که مفسده داره، اونم مفسده ای که سر از کف در بیاره. نمیدونم نقض معلوم شده نه. صاحب حدائق مدعی اخبار متنافی یعنی اون دوتا، اون دوتا خبری که به اون دوتا عراقی دادن، گفت اینها ظاهرش منافی است با اون جوابی که به زراره دادن. بعد آمد گفت این صدره تقییتن، تقییتن یعنی خلاف واقع. خب وقتی جواب اون دو نفر خلاف واقع باشه عیبی نداره من رد بکنم، دروغه دیگه. پس اگر که اینطوری که شما میگین باید اونسان اون دوتا رو بخوام رد کنیم مفسده دار باشه، سر از کف در بیاد طبق اون روایات. روایات، چون اون روایات به ما گفت هیچی از ما برای شما رد نقض شد، هیچیشو رد نکنی. پس بنابراین ما اگر اون دوتا رو بخوایم رد بکنیم، مفسده ارتداد و کفر داره رو قول شما. و حال اون که دروغه، وقتی دروغ باشه ما دروغ رو رد بکنیم، رد کردن دروغ که عیبی نداره. پس لم یکن، اگر اونجوری که شما میگید باشه، نباید در انکار اون اخبار منافیه، اون دوتا جواب نباید در انکار اونها مفسده باشه، فضلا عن الکفر. چه رسد به این که بگیم اون راد بهش کافر میشه، حتی مفسده غیر کفر هم نداره، چه رسد به این که بگیم مفسده کفری داره. خب میخوام این روایت هر رو بخونم که بدونید کلمه کفر تو روایت نیست، کلمه کفر تو روایت نیست. فقط حضرت دو جای بهار میخونیم، آدرسش هم دادم، یکی الان جلد دو صفحه 187، قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ان الرجل لیاتینا من قبلک. گاهی یه مردی از طرف شما یخبرونا به یه امر عظیمی، یعنی به یه امر عجیبی میاد به ما خبر میده که یزیق و صدورونا، واقعا سینه ما رو تنگ میکنه. آخه این چیه؟ داره از شما نقل میکنه. حالا چیکار بکنیم؟ ما به همچی خبران مواجه میشیم، یه چیز عجیب و غریبی، یه آدمی اومده از شما نقل کرده، ما وظیفمون چیه؟ حضرتمون در رد نکنیم. حضرت فرمودن چی؟ حضرت فرمودن دیگه بالاتر از این نیستش که من به شب گفتم روز، به روز گفتم شب، دیگه از این مهمتر که نی. آخه اون گفت گاهی بعضی هم یعنی خبرهای عجیب و غریبی میدن که ما مات میمونیم. حضرت فرمود دیگه خبر از این مهمتر که نی، یعنی خبر دیگه از این عجیبتر نی که من به شب گفتم روز، به روز گفتم شب. گفت نه خیر اونجوری نی. فرمودن نه نه یا، اگر به من به شما گفتن من به نهار گفتم لیله، به لیل گفتم نهاره، فقال رد رد دهو الینا، یعنی همونم به من رد کن. نه یا بگو الان شبه، چطور آدم میتونه بگه روزه؟ همونم علمشو به من رد کن. فا این نکه این کذبته فا این نما تو کذبونا، کفر نداره. بله اگر تو اینو تکذیب بکنی، اون وقت من معنای واقعی اراده کرده باشم، در حقیقت حق و تکذیب کردی، کلمه کفر نداره. پس چون همینطور هم هم واقعا اگه ما یه خبری غیر مقتوع و صدور باشه رد بکنیم، کفرآور نی. قرار این کلمه کفر که ایشون میگه آخه درست هم نیست با قواعد. اگر یه خبری رو من 100% بدونم امام فرموده رد کنم، بعد سر از کفر در میاره. نه، یه خبری به من دادن، یه خبری که مقتوع و صدور نی، من اگر رد بکنم که سر از کفر در نمیاره. غلط این روایت رو خوندم که بدونید کلمه کفر نی. ایشون چون تو ذهنش بوده تکذیب تو این خبر را، در حقیقت بر میگرده به تکذیب واقع و این سر از کفر در بیاره. میگیم اولا کفر تو این عبارت نی، و ثانیا خبر غیر مقتوع و صدور رو اگر کسی رد بکنه سر از کفر در نمیاره، نباید بکنه، ولی اگر کسی کرد سر از کفر در نمیاره.
خود این خبره که مخالف داره
فضل و علی الجدار و اون روایت. بله دیگه، از معین، یعنی در واقع معید منید شما، که خلاصه چیزی که آدم نمیدونه کفر آور نیست اگه رد بکنه، بلکه وظیفه اینه که آدم فضربوه علی الجدار. چند تا روایت داریم، یعنی خلاصه اخباری که از ما میشنوید، البته عرض کردیم بعضی ها یعنی بیشتر اون روایاته، میگه حتی چون اینا مال اونجاییست که یعنی یقین کنید باطله، یعنی اونجایی که یقینه به بطلانش دارید فضربوه علی الجدار، ولی اونجایی که یقین ندارید تند قضاوت نکنید، شاید همون خبر راست باشه، من یک معنای معقولی رو اراده کرده باشم که شما خبر ندارید. بریم سراغ اون دومی، صفحه 211، اونم همینطوره. جوئل تو فداک ان الرجلا یاتینا من قبلکم فیحدث بالحدیثی، که خیلی برای ما ناراحت کننده است. فرمودن بالاتر از لیل و نهار که نی، ایشون فرمودن نه، لا تو کذبه فانکه انما تو کذبونی، یعنی اگر این خبر رو رد بکنی در حقیقت من رو رد کردی. خلاصه آقا اینه، همه مؤید اینه که ائمه اخباری گفتن ظاهرش رو اراده نکردن، و معذالک این باعث تعارض در اخبار شده، نتیجتا جواب آقای صاحب حدائق رو رد کرد. این خلاصه رد ایشون. بریم سراغ تنبیه سوم. در این تنبیه سوم آقا ایشون میخواد بگه تقیه چهار جوره. یه وقت امام تقیه میکنه از فتاوی اونها، یه وقت تقیه میکنه از اخبار اونها، یه وقت تقیه میکنه از اعمال اونها، یه وقت تقیه میکنه در اعتقادیات اونها. چهار جور ما تقیه داریم. یعنی یک موقع امام صادق عین ابو حنیفه فتوا میده، اون فتوا داده این کار حرامه، حضرت هم تقییتاً فرمودن حرامه. این تقییه در فتوا که روایاتی چند تا اینجوری داریم، خود ما خالف العامه ذرو ما وافق العامه، یعنی فتوا این روایاتی که اینجوری بود که خوندین موافق و رد کنید، مخالف و بگیرید، یعنی اونی که موافق فتوای ابو حنیفه ها من گفتم اونو رد بکنید، اونی که مخالف فتوای ابو حنیفه است او رو بگیرید. پس معلوم میشه حضرت یه موقعی در مضیقه بودن، طبق فتوای ابو حنیفه فتوا دادن، بعد که سرشون خلوت شده مداهمت ها کم شده برخلاف او فتوا دادن، حالا به ماها دستور میدن اگر این دوتا فتوا به دست شما رسید خود ما خالف فتوای ابو حنیفه و رد کن اون فتوایی که موافق با فتوای حنیفه است، اونو رد کن، اون مخالفش رو بگی. یه وقتم تقیه در اخباره، چون اینا اخبارشون نوعاً از راه ابو هریره، چون ابو هریره یه چند سباهی پلو پیغمبر بوده، نمیدونم یه سال دو سال سه سال همین حدودا، کمتر از سه سال، اینقدر اخبار نقل کرده از پیغمبر که پیغمبر اینجور گفت، یعنی اگه 24 ساعت هم پلو پیغمبر بود انقدر نمیتونست اخبار نقل بکنه، ولی خب دیگه تشویق میشد، کارخونه حدیث سازی خیلی شایع بود، هی تون تون حدیث نقل میکرد، اون وقت امام هم تقیه میکردن، یعنی همون خبری که ابو هریره گفته بود ایشون هم عین اون خبر میگفتن. پس اینجا تقیه در خبره، یه وقتم تقیه در عمله، یه وقتم تقیه در اعتقاداته که خوندیم که اونا معتقده به چی هم؟ به جبر و تقویم، خوندیم چند شریفی. اگر دیدید تو کلمات ائمه یه کلماتی هستش، هم اتفاقا در کلمات ائمه گاهی یه چیزاییست که از توش جبر در میاد، یعنی مردم جبر اینه دیگه که گفتم اون شب رئیسشون هم فخر رازیه، اینا قائل به جبرن، میگن مردم مجبورن در کارهایی که انجام میدن، مجبور شمر اون جنایت رو بکنه، مجبوره، ولی معدالت قیامت خدا عقوبتش میکنه. پس در عین این که مجبوره بکنه ولی در قیامت هم عقوبتش میکنه، یه عدهشون اینی میگن. طرفدارای زمخشری که تفویضیان میگن نه، خدا این عالمو تفویض کرده به ائمه، یعنی روزی مردم خلاصه خلق و دنیا و اینا همه دست ائمه، خب اونام تفویضه، اونام غلوه، لا جبر ولا تفویض. خلاصه مطلب تقیه چهار جوره. قسم اول قد تکون و من فتوى العامه، گاهی تقیه از فتوای عامه است، یعنی حضرت مطابق فتوای ابو حنیفه فتوا میدن، و هو ظاهر من اطلاق موافقت العامه فی الاخبار، اشاره به اخبار علاجیه، اخبار علاجیه اونایش که اطلاق داره. مراجعه اگر بکنید بعضیش اینجوریه، میگه ما وافق القوم بلش کنید، ما خالف القوم رو بگیری. یعنی چی؟ یعنی اونی که موافق فتوای ابو حنیفه است اون رو رها کنین، اونی که مخالف فتوای ابو حنیفه است او رو بگیری. پس اینجا فتوا تقیه شده، یعنی حضرت تقییتاً فتوایی دادن که مثل فتوای ابو حنیفه میمونه. و اخرى گاهی تقیه من حیث اخبارهم، یعنی همونطوری که ابو هریره برای اونا یه خبری نقل کرده، گاهی امام این اون خبر ابو هریره رو تکرار میکنن، اون اخباری که رووها از طریق خودشون. و هول مسرح و بهی فی بعض الاخبار، اگر خواستیم مراجعه بکنیم به خبر چهارمی مراجعه کنیم. آخه اون روزایی که ما اخبار علاجیه رو میخوندیم چند تا خوندیم؟ 14 تا. نظرتونه؟ اون روزایی که اخبار علاجیه رو میخوندیم 14 تا خبر خوندیم، چهارمیشو پیدا کنیم، مال قطب راوندی. در اون قطب راوندی اینجوری داره، خبری که مخالف عامه است او رو بگیری. اون قبلی چی بود؟ ما خالف العامه رو بگیری، اطلاق داد. ولی این چی؟ میگه خبری که مخالف عامت بگیری، خبری که موافق عامت رد کنی. اولی اطلاق داشت، اونی که مخالف عامت رد کنی، هم خبر رو میگرفت هم فتوا. ولی این روایتی که قطب راوندی نقل کرده فقط مال خبره، تقیه از حیث اخباریست که ربوها. و هول مسرح به فی روایت قطب راوندی تو اخبار علاجیه. خب عنایت بکنین آقا، ایشون این دومی رو میخواد برگردونه به اولی، میگه ما دو جورش کردیم، ولی آدم وقتی یه قدی دقت میکنه دومی هم مثل اولیه. خب الان اون خبری که ابو هریره نقل کرده خب مستند فتوای ابو حنیفه هم همونه دیگه، پس دوتا نی، یعنی در واقع تقیه از فتواست. اگر ما میگیم خبر، خب خبرم یعنی در واقع خبر موافق عامه همون فتوای موافق با عامه، پس چند ند حرفمون دست برداشتیم، ما دو تا تقیه درست کردیم، نه دومی هم مرجعش به اولیه. لکن ما گفتیم یه وقتم تقیه در اخباره، لکن ظاهر اینی که ان ذالک این تقیه در اخبار رو حمله بر غالب بد کرد. غالب چیه؟ کون الخبر مستندن لفتوا، یعنی اون خبر موافق للعامه، خب اون مستند فتوای ابو حنیفه است. پس بنابراین ما تقیه فقط در فتوا داریم، اگرم در خبری داریم اون خبر در حقیقت چون مستند فتوای عامه است، پس در حقیقت اونجام تقیه از فتواست نه از خبر. خب حالا این دوتا به لکن کاری نداشته باشین، گاهی تقیه در فتوای عامه است، گاهی تقیه از اخبار عامه است و ثالثتن گاهی تقیه از حیث عمل عامه است. یعنی عملا امام یه قضاوتی میکنه که مطابق قضاوت قاضی القضات اون باشه، عملا در مقام قضاوت یه جوری قضاوت میکنن که قضاوتشون مثل قضاوت قاضی القضات اونها میمونه، که اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله اگه نظرتون باشه، اون آخری مرجح چی بود؟ آخه حضرت هر چی گفتن این گفت یکسانه، گفتن عدل بگی گفت یکسانه، فرمودن عتقه رو بگیرین گفت یکسانه، حضرت آخر سر اینو فرمودن. اون خبری رو که اونا میل ندارن در باب قضاوت اونو بگی، اون خبری که اونا بیشتر میل دارن اون رو بذار کنار. الان دو تا خبر داریم، یه دونه خبرش اون قاضی ها خیلی میل دارن به این عمل کنن، اون خبری که اینا میلشون بیشتره اونو بذار کنار، اون یه دونه خبری که میل اونا کمتره اونو شما برای خودت عمل قرار بده. اشاره به همونه. ایشون میفرما ثالثتن از حیث تقیه از حیث عمله، و یشیر الیه قوله علیه السلام در مقبوله عمر ابن حنظله که چی فرمودن؟ ما یعنی خبر، ما هم یعنی عامه، اون خبری که عامه امیل الیه هم به ما برمیگرده، یعنی اون خبری را که عامه میلشون به اون خبر بیشتره اونو بذار کنار، اون خبری که میلشون کمتره شما به اون خبر عمل بکن. این دیگه آخرین مرجحی است که حضرت در مقبوله فرمودن. قضاتهم حکامهم، اگه نظر آقایون باشه اون رودی که این روایت رو میخوندی من عرض کردم این قضات و حکام از نظر ادبی بدل بعض از هم، یعنی هم مبدل و منه، قضات و حکام میشه بدل. ببینید اون خبری را که عامه میلشون بیشتره بدل از عامه قضاتشون میشه بدل بعض، مثل ضربت زیدن رأسه، زدم زیدو ولی میگه بدل از زید سرش رو زدم. اینجا هم همینجور اول عامه رو میگه ولی بعد که میگه قضات و حکام از نظر ادبی این میشه بدل از او. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ اون خبری رو که قضات و حکام عامه به اون خبر میلشون بیشتره اونو بذار کنار، اون خبری که میلشون کمتره به اون عمل بکن. اینم شد یکی از جاهای تقیه‌ای که حضرت عملاً گاهی طبق قضاوت اونها قضاوت میکردن به خاطر اینکه گرفتار بودن، ولی بعدن که یه قدیم مزاحمات کم شد به مردم فرمودن نه، ما اگر اونجوری قضاوت کردیم گرفتار بودید شماها، حالا دیگه اون گرفتاری نی، برخلافش عمل بکنید. و رابعتم تقیه در اعتقادات، اون روایت شباهت نظرتونه؟ اون روایت شباهت چی بود؟ ما یشبه الناس، گفتیم اگر ما رو خبرین متعارضین بگیریم دلیل قول چهارم میشد. آخه قول چهارم، دلیل قول چهارم چی بود؟ این روایت شباهت بود. ما یشبه الناس رو بدونی تقیه رهاش کنی، اونی که لا یشبه الناس اونو بگیری. خب اونایی که قول چهارم رو گرفته بودن چیکار کردن با این ما رو خبرین معنا کردن. ما یشبهو یعنی خبره این متعارضینی که یکی شبیه اوناست رهاش کنی، اونی که شبیه نی رها نکنی. پس قول چهارم مدرکش این روایت بود، بناهن نظرتونه بناهن بنابر این که اون ما خصوص خبره این متعارضین باشه. ولی دو سه صفحه بعد چیکار کردیم؟ گفتیم نه، یحتمل و قویین که این ما این موصول اعم باشه، به خبره این کاری نداره، به متعارضه این کاری نداره. یعنی اگر یه چیزی از ما شنیدین در باب اعتقادات، مثلا یه حرفی من زدم مطابق جبر بود، مطابق قواعد در نزد اونا بود، شما چیکار کن؟ اون عمل نکن ولو تعارضم نباشه. که اگر ما رو اونجور معنا کنیم میشه متعارضین، مال خبره این متعارضین میشه. ولی اگر دومی معنا کردیم نه، اون چه که شبه شبیه اعتقادات اوناست رد کنی، ولو اینکه تعارض هم نداشته باشه، که میشه موصول عام. بنابر اون اول موصول میشد خاص، یعنی خبرینه متعارضینه در باب فروع، ولی بنابر دوم موصول میشه عام، به خبرین متعارضین در باب فروع کاری نداره. یعنی ما در باب اعتقادات اگر یه حرفی زدیم ولو معارض هم نداره، دیدید مطابق با قواعد اوناست، مثل همون نقی و صوب و قوم العبدی که خوندیم. خب الان حضرت داره تعریف میکنه اونها رو، همون مطابق اونها داره حرف میزنه، معیدش هم این که خطبه شیخ شقیه آبروی همه این جنایتکارا رو برده. حالا عنایت بفرمایید. و رابعتن به کونهی، ظاهرا باید به کونها باشه، یعنی تقیه گاهی اشبه به قواعده، اما حالا که ضمیر مذکره به چی برگردونی؟ به خبر موافق. خبر موافق میشه تقیه دیگه. از کردم اگه به کونها میگفت که خیلی بهتر بود، اما حالا که به کونهی گفته برمیگرده به خبر موافق، اون وقت خبر موافق خبر تقیهیه، خیلی فرقی نمیکنه. رابعتن به این که اون تقیه یا اون خبر موافق اشبه است به قواعد هم و اصول دین هم و فروع دین هم، کما یدل علیه خبر شباهت. خبر متقدم همون خبر شباهته، ما یشبه الناسی که خوندیم. بقید عرفت سابقا، سابقا میدونید کدومه؟ اونجایی که ایشون اومد چی کار کرد؟ گفت احتمال قوی داره که این ما عام باشه، یعنی مسائل اعتقادی باشه. بقید عرفت سابقا قوت احتمال، اشاره به اونجایی که فرمودن ظاهرا بله عبارتی داشتیم اینجا سابقا، بله صفحه اینجا، ایشون عبارتشون این بود، برای اینکه وجه رابع رو میخواستن درست بکنن، خدشه بکنن، گفتن لاحتماله ان یکون المراد من شباهت احد الخبرین به قول الناس کونه متفرعن علا قواعد همال باطله. اشاره به اون احتماله، میگه دانستی قبلا اون احتمال اراده تفرع، یعنی گاهی از اوقات ما یه حرفی میزنیم متفرع است بر قواعد فاسده، اون وقت یخرج الخبر، این خبری که منطبق با قواعد حجت نی ولو معارض هم نداشته باشه، چون عامه دیگه. لذا ایشون میفرماد یخرج الخبر حین اذن، یعنی اگر خبری از ما شنید متفرع بر قواعد فاسده اونا بود، این از حجیت خارجه ولو معارض هم نداشته باشه. در قبال اولی که ما خاص بود، خبرین متعارضین بود، کما یدل علیه، علیه یعنی چی؟ یعنی خروج خبر عن الحجیه، یدل بر این خروج خبر عن الحجیه عموم موصول، یعنی اون مای موصول عامه مربوط به خبرین متعارضین نیست. انشالله تنبیه چهارم مال فرد شد.